أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. در بحث فقه تربیت، وظایف پدر ذیل تربیت عبادی، آیات قرآن رو بررسی می‌کردیم. از جمله آیاتی که در اینجا محل بحث میتوانه واقع بشه، اون آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا هست. اون قبلا با یکی دو مناسبت مفصل در رابطه با این آیه و جزئیاتش و دلالتش و مفادش بحث کردیم. اشاره هم تو ضمن بحث تو جلسات قبل هم داشتیم. اون آره دیگه، اون بودیم با ملحق با آیه قبلی بود، آیه دوم دیگه به اون آیه بحث کردیم تمام شده. مقدم و تیقن میشه خب فرزند، بس ما پدر بر فرزند داله. حالا وقتی رسید رو اقربا میگه آیا این اهل شامل مثلا زنم زوجم میشود، شامل برادرم میشود، اونجا باید دلالتش بر دیگران بحث کنی. این که در کنار اونها فرزند، من سه چهار با اینا تو جای مختلف رسیدیم تکرار کردیم دیگه، گفتیم اهل قدر متیقنش فرزنده. پس ما فعلا نه عشیره نیست هیچ، نه اگر عشیره باشه از کجا میگه اگر؟ چون اهل رو معنا کردن، اهل گفتن یا همین زن و فرزند یا اون معنای عامش، پس قطعا فرزند است. این نیست که فرزند نباشد و خیشاوند بود، این هیچ کس نمیگه. قبلا ما لغوی بحث کردیم، میدونم خب ما فعلا بچه بحث داریم دیگه، نه دیگه. این که معنا کنید ما که میگه این عشیره رو بگو، پس یک از میگه دو در قبال بچهت وظیفه داری، در قبال زنت و اقربات هم وظیفه داری. چرا اگه عشیره باز میگه باشه؟ بگو مجموعه است. تو میگه اهمه. اگه شما اگر میگی تو ذهن ارتکاز ذهنی غیر اونا، نه مجموعه زن و فرزند و اقربا. کسی نگو اهل فقط عشیره است، نه غیر از خانواده درجه یک، بستگان درجه دو به اصطلاح امروز. این کجا نوشته؟ نه اصلا نیست. اولا ثابت کن، ثبت الارج، بعد قرینه درست کن. نیست دیگه احتمال. نه اهل من عشیره باشد که زن فرزند رو نگیرد، نه خب وقتی معنای اهم شد خب باشه همه رو بده هم کنه. این اهل که باشه پس زن فرزند هم میگیره، که فرزند رو شما باید اهم کنید به این عبادت، به این کار. نه اگر رسالت بقیه مردم چی؟ بقیه مردم چی؟ نمیدونم. اگه شؤون رسالت میگی، مگه پیامبر مبعوث به عشیره است؟ نه این آیه مال، این آیه مال کدوم مرحله است؟ مال مرحله، خب ببینید آیه رو دیگه. نه میدونم اون اولا عشیره که از یه آیه دیگه است. تو اولا باید آیه رو ببینید. یه آیه که عشیره داریم در اون وزانه، این میگه اهل، همینطوری که ما نمیتونیم ببافیم که این در اون وزانه. نه احتمال بعد لغتش بخوره، اصطلاحش بخوره، معناش بخوره، زمان نزولش بخوره، احتمالا نفی میشه با اینا دیگه. نمیدونم این که ما بگیم ام باشد فرق داره که اون عشیره دیگران باشد. اولا میگی شأن رسالت، اون فقط مال ابتدای رسالت بود، که این آیه با اون مفادی که داره مالا من الان ذهنم نیست، اتوانیم در این جزء مدنی هاست اینها، نه مکی. که این بعد این زمان نزولش آیه چندم این جزء این سوره ها، که این سوره جزء کدوم سوره هاست؟ چون آیات جدای از سوره که استثناست اصلا، اون آقایون غالبا علوم قرآنی ها قبول ندارن. در جدول ترتیب نزول بعد بین این جزء کدوم هست؟ تازه اون در مکه هم خب بعد از این زمانی خیلی از این مباحث آمده بود، مثل نماز و دیگران، امر به خانواده. اتفاقا امر به نماز ابتدا هم به حضرت خدیجه بود، دیگران توش نبودن. امر به نماز از همون بخش کوچک که حضرت امیر و حضرت خدیجه شدند و انجام دادن اتفاقا شروع شد، بعد رفت به دیگران. بعد دو اینکه عشیره باشن ربطی نداره که این دلات خراب کنه، اینو چرا خراب کنه؟ طرف در قبال فرزندم وظیفه دارد، در قبال دیگران هم وظیفه دارد. کما این مثلا شما به ادله معروف در هر دو جا تمسک میکنید، این که این دلالت خراب میشود یا خیر اگر اهل به معنای فرزند و دیگران است، خب پس در خصوص فرزند ما دلیل داریم. چرا؟ چون اهل به معنای فرزند آمده. پس واژه اهل واژه است که دال بر فرزند است، زوجه است و مثلا اقربا. خب ما میخوام بگیم آیه پدر در مقابل فرزند دلیل داره، این اهل. اگه اینجا ناس بودن خب خدا نبود اهل میگفت، بعدی واژه ناس میابود، اون میشد مطابقه با شأن رسالت پیامبر که گفته ناس. وقتی اهل آورده پس یک نقطه فامیلی، یک نقطه خانوادگی است. حالا اهل فقط فرزنده، زوجه است یا اقربای درجه دو هم توش هستن، خب باشن، پس یک دلیل خاصی است بر اینها در کنار عواملی که نماز رو نسبت به کل مسلمانان و انسانها اهم میکنه، اون میشه دلیل عام و شأن رسالت. اینجا دوباره به خصوص این جمع به عنوان اهل ایشون اهم شده، اهل ایشون، پس میشه ادله خاصه بر وجوب اهل. حالا اهل شما هر قلم رو بگیرید، دلیل خاصه بر وجوب بر اهل میشود، نه وجوب بر مسلمانان. اون ادله عامه است، مثل ادله داره به معروف. اما وقتی اهل را آورد پس یک نسبت اهلیت برقرار، اهلیت یا پدر فرزندیه یا به زوجه است یا به برادریه یا به یک نسبت هاست دیگه، ولی اهل که من نداره که. پس اتفاقا وقتی که اهل آمد وسط یعنی خیشاوندی، پس میشه دلیل خاص بر وجوب بر خیشاوند. قدمت یقین از اهل کیه؟ فرزنده. شما هم که فرزند رو میگید شامل دیگه، خارج که نمیتونید که. پس دلیل وجوب بر خیشاوندی به نام فرزند، خب ما هم دنبال همینیم دیگه، دلیل هست که فرد نسبت به خیشاوندانش یکی یکیشون فرزنده، نسبت به این فرزند به عنوان خیشاوند وظیفه دارد. ما دنبال این ادله ایم. خب این دلیلم ذکر کردیم که این در قبال این خیشاوند فرزندش دلیل به خصوص آمده که وظیفه دارد. خب ما استدلال کردیم، کما اینکه بدع ادله مثلا عامه معروف عاد احسان و و اونها میشه تمسک کرد، که اونها هم اثبات میکنن اگه ادله خاصه جسم اینجا کوتاه شد ادله عامه پاش میاد وسط، اونها هم سرجاش هستن. اما اون دیگه خصوصیت ندارد، فرزند رو با غیر فرزند با هم میگیرن، لذا میشه ادله عامه. بفرمایید. نه ما ادله نماز داریم فقط ذکر میکنیم، ما فقط داریم نماز ذکر میکنیم. گفتیم نماز جدا، روزه جدا، حج جدا، تعلیم قرآن جدا، آخر بر دیگر عبادات بعد از مجموع استفاده میشه کرد یا نه. فعلا ما داریم دانه دانه این چند عبادتی که منصوصه است در خصوص فرزند جداگانه داریم ذکر میکنیم، تعمیم از نماز ندادیم. نه خب دلیل دیگری که اینجا آمده او انفسکم و اهلیکم ناراست، که خب بحث اهل همین بحث در آیه قبلی بود و ایشون هم فرمودن، مجدد اینجا جاری هست و قد متیقنش از اهل فرزند هست در اینجا. خب در اینجا خدا امر کرد که باز دارید خودت و فرزندت را از نار. خب یه بحثی هم قبلا چند بار اشاره کردیم، اخیراً هم دوباره اجمالا مورد اشاره شد که آیا آیه میگه شما مکلف به نتیجه ای، یعنی ته وظیفه مندی و تلاشت باید نجات فرزند از نار باشد، که این برداشت بدوی برخی از مخاطبین اون روز بود، کما اینکه ما مکلفیم خودمان رو از آتش نجات بدیم، کاری کنیم که تهش تو آتش نیفتیم. میگه تو هم باید فرزند رو بگونه تربیت کنی که تهش فرزند با آتش نیفتد. خب این مورد نگرانی برخی از اصحاب شد، که اونجا پیامبر توضیح دادن که نه، نسبت به خودت مکلف به نتیجه‌ای، چون که خودت تحت اراده خودتی، اراده کن که بهشتی باشی، تو نار نیفتی. اما فرزند چون تحت اراده شما نیست و انسان فاعل مختاره، شما وظیفه اون ارشاد و راهنمایی و تذکر و بیان امر و نهی را داری. اما تهش بهشتی جهنمی شد، دیگه پای تو نمی نویسن. آها، چون جا امر شد به فرد، طرف خیال کرد پای ایشون می نویسن. اگه خوشم بهشتی بشه، بچه جهنمی بشه، تخلف کرد دوباره و ایشون هم میکشونه به جهنم. پیامبر میگه نه، شما مکلف هستید نسبت به خود و فرزند، اما نسبت به خود به گونه ای، نسبت به فرزند به مقتضای حالش. لذا اینجا اون روایات آمده که قبلا ما این روایات مفصل بحث کردیم و سندی تأملاتی هم که درش بود، اون مباحث مطرح شد، چون روایات مصحح هست. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن عثمان عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم. که طرف سوال میکنه که ما باید چه کنیم در اونجا؟ امام میگه شما امر و نهیشون کنید، همین، بیش از این وظیفه شما نیست. اون باید دیگه هم که قبلا اونجا خوانده بودیم که طرف اومد که داشت گریه میکرد که ما چه کنیم، اونجا امام بهشون گفت شما وظیفه چی؟ وظیفه امر و نهی در اینجا دارید. روایت دیگر در از امام صادق علیه السلام ان قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی هن قال تأمرونهن و تنهونهن قیل له انا نأمرهن و ننهاهن فلا یقبلن قال اذا امرتموهن و نهیتموهن فقد غزیتم ما علیکم. خب از این روایات و خود ظاهر آیه که قو امره، می‌رسونه که این وظیفه وظیفه وجوبی است. و اینجا فقط غزیتم ما علیکم، اینم یک بر ذمه شما وظیفه‌ای قرار دارد و اون وظیفه همون امری است که در آیه آمده که قو، اونم داله بر وجوب است. اون روایتی هم که طرف آمد که میگفت رجا جا مثلا رجلون الان نبی یبکی، اونم می‌رسونه که این امر امر مستحبی که گریه نداشت، امر الزامی بود که طرف رو. پس اون موقع ارتکاز مخاطبین آیه هم همین امر لزوم و وجوب بود. لذا هی سوال میکنن که اینجا باید ما چیکار کنیم؟ به تناسب اهلیکم نارا و مانند اینها هم الزام وجوب میرسونه، چون باز داشتن من نار که مستحب نیست. این جزء چی جزء؟ پس هم امر در آیه، هم تناسبش با نارا، هم اون روایات تفسیری که آمده، اینا همه این الزامی بودن این تکلیف در آیه را برای ما اثبات میکنن و ظهور در وجوب داره. اهل هم که موضوع این حکم است، گفتیم قدر متیقن شامل ولد میشود. پس باز دار شما ولد را من النار. روایت دیگه هم قبلا باز اینا رو خواندیم در جای خودش، احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن حسن ابن سعید عن نظر نظر عن زرعه عن ابی بصیر علیه السلام. این روایت تو زرعهش محل بحث بود، اونجا رو مراجعه کنید. مفصل بحث کردیم که ایشون توصیقات عامه داره، کسیست که مستقیما از ایشون مثلا در نقل روایت در مثلا از صدق دیگه از ایشون شروع کردن، مثلا به جز مشایخ ابن ابی عمیر و اینهاست و از اون طریق قابل تصحیح هست. سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا و قو دهن ناس و الهجاره قلت حاسه این نفسی عقیها. و من خودم هستم و خودم باز میدارم تحت اراده خودم هم. و کیفه عقی اهلی، اما خود زن و بچه من چه کنم؟ اونا که حرف من رو گوش نمیدن، اونا رای خودشون میگن، انسان دیگه و اراده دیگه‌ای در اونجا مطرحه. معلوم همین ذهنیت افراد داشتن. قال تعمرهم به ما امرهم الله به و تنها هم اما نها هم الله ان و این اتاوک کنده و فق و غیت هم و این اصاوک و کنده غزیت ما غلیک. میگه خب امام اینجا میگه ما چه کنیم؟ امام میگه اما نه کنیم، چون در قبال خودت وظیفه عمل و التزام عملی داری، اما در قبال فرزند اینکه او ملتزم بشود عملا وظیفه شما نیست، نتیجه کار شما این نیست که باید او عملا ملتزم شود. این تکلیف به این نکته نیستید، تکلیف عمو نهی داری، یعنی در قبال فرزند و اهلت شما چی هستی؟ خدا شما رو مأمور کرده، گرچه اونها مخاطب امر انبیا هستن، پیامبر هستن، که اونا امر الهی رو به انسانها دارن خطاب میکنن به زن فرزندت، اما تو هم در کنار اونها چی باید میکنی؟ تو هم وظیفه عمو نهی دوباره داری، تو هم به همان چه خدا عمو نهی کرد تو عمو نهی کن. پس در کنار اون اوامر الهی که مخاطب شده، خطاب شده به زن و فرزند شما و به نوعی میتوانست اکتفا بشود به همان، خدا تو را و اونها رو با هم عمو کرد، خب تو هم وظیفه عمل کن، اونها هم باید به اوامر الهی عمل کنند، وظیفه دارند. اما خدا در این حال اومده به این رجل هم عمو کرده که تو هم وظیفه داری دوباره اونها رو عمو کنی به همان اونچه که من به او عمو کردم. پس این یک وظیفه تربیتی است که خداوند بر عهده این پدر در اینجا قرار داده. مسئله مهمی که در اینجا مطرح میشه که خب مثل این روایت اخیر که خوندیم، به چه چیزی باید امر و نهی کنیم؟ میگه به ما امر الله به، به ما تنها هم اما نها هم الله ان، به این موارد بده امر و نهی کنیم. یعنی شما امر و نهی از جیب خود نباید بکنید، به این دستورات اسلامی چیه؟ شما به همون امر کنید و تهش باید اهلیکم نارا، باید از نار در اینجا پرهیز کنید. دو تا نکته در اینجا مطرح، یک تطبیقش بر تربیت در عبادات. خب غالبا طاعات به ما امر الله به این شامل طاعات میشه، همین عبادات و نماز و روزه و حج و اینها قطعا شامل بر قلم روی فقه عبادی میشود. اینایه که همون هم چیزایی که ما بهش امر میکنیم، به ما امر الله و به، خب خدا امر کرده بقیم الصلات، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس جل بین من استطاع، خب اینا هم مواردی است که خدا امر به او کرده. پس این مورد آیه با این تفسیری که شده و آنچه که موجب نار است ترک واجبات است، و پس قلمرو شامل فقه عبادی قطعا می شود که موارد فقه عبادی را می گیره، این امور عبادی را می گیره. پس در تربیت عبادی این به کار ما می آید که موضوعش با موضوع بحث ما در اینجا مشترک هست. اما نکته که قبلا هم مفصل، این هم باز من یادمه که ما بحث زیادی داشتیم که خوب بعضی گفتن که این آیه اگر این چنین است آیا دلالت میکنه در اینجا بر کودک یا نه؟ خب این میگه وقودها نار، میگه قو انفسکم و علیکم نارا و قو دهل اون حجاره، مثلا چیزی که تهش به آتش و قودش ناس و حجاره هن، قو انفسکم و علیکم نارا. پس میگه از آنچه که موجب ناره است که وقودش هم خود انسان و حجاره میشود، خب اون نار و اون وقود اینها در مواردی است که عمل انسان مستوجب آتش بشه و تخلفات در او. خب فرزند که ترک اعمالش ناری اصلا متوجه کودک نیست، پس چطور شما آیه را میخواهید در بحث تربیت کودک نسبت به تربیت عبادیش تطبیق کنید؟ گرچه عبادات را میگیرد اما این کودک نابالغ را نمیگیرد، چون که اعمال کودک نابالغ این موجب نار نمیشود. شما باید از نار فرزند را باز داری، بچه که نار ندارد. پس چون که بچه ناری متوجه او نیست، پس از قلمرو دلالی آیه خارج میشود. نکته دوم، تفسیری که روایت تفسیری کردند، گفتن که چیکار کن، شما باید چیکارش کنی؟ شما تأمرهم به ما امر الله به و تنهاهم اما نهاهم الله عن. این تعبیر که در برخی از روایات آمده، یعنی اون امری که خدا اون امر را متوجه فرزند تو کرد، اهل تو کرد، تو هم به همونها امر کن. پس پدر امر میکند با آنچه خداوند به فرزند امر کرد، نهی میکند با آنچه خداوند فرزند را از او نهی کرد. خب میگه خدا امر و نهی به فرزند نداره که شما به آن امر کنی یا به آن از آن نهی کنی. این اوامر شرط اتخاذ، شما خودتون گفتید که شرط تکلیف چیست؟ بلوغ. بلوغ شرط تکلیفه. خب خدا تکلیفی نکرده، امر الله به و نهاهم عن اینجا وجود نداره. پس تکلیفی در اینجا نیست که تو فرزند را امر کنی به همان تکلیف الهی. پس این معلومه فرزندان بالغ، اهل بالغ مد نظرند، نه اهل نابالغ. پس در تربیت فرزند اگر بخوای تمسک کنی، این در فرزند بالغ اینا رو میگیره، اما فرزند نابالغ که تاکید بیشتر این مباحث رو اونهاست، این اون موارد شامل نمیشه. خب از این دوستان جوابی به ذهنشون میاد؟ خب اون نکته اول که قبلا ما گفتیم که اشاره کرده بودیم که ما مگر این که بگیم که ام و قوده نار، اگر از قبل بچه تربیت نشه از نار بازداشته نمیشه. تو بچه تا بلوغ ولش کنی، هر جور بار بیاد و هر اعتقادی و هر رفتاری، خب اونجا بار نمیاد که و انفسکم و علیکم نارو و علیکم نار نمیشه. اون زمان کار از کار میگذره. پس به یک معنا گرچه اون مکلف نیست، اما باز داشتن فرزند از نار اگر متوقف است بر این چند عمل، به این میزان اون رو میگیرد. اگه تمهید مؤثره که اونجا نماز خون بشه، یه دفعه بچه روزه نگیره سر بلوغ، باز 30 روز باید پشت هم روزه بگیری، خب اون روزه هم نمیگیره. مثلا خانواده بچه بی جا و هر جا میبرن با اختلاط با این با اون، بچه دختر میشه بالغ، حالا من چرا سر بذار؟ مثلا حرج سختی در نگه داشتن چادر دادن بلد نیست، کسی یه عمری نگرفت میخواد نگهش داره سخت، دستش خسته میشه، اما تمرین کنه نه دیگه دستش خسته هم نمیشه، برایش حرجی هم نداره، فنش هم بلده. خب چون یه سری فنه، یه سری اون آمادگی جسمیه، آمادگی روحیه، روانیه، خب شما اون دفعه انجام نمیده به تخلف میشه، میفته تو نار. پس قو اهلیکم نارا یه چیزایی تا مقدمش انجام ندین، قو اهلیکم نارا محقق نمیشه. پس یک پاسخ این بود که به این معنا تعمیم سمت فرزند بیاد. نکته دوم اینی که بیشون هم فرمود که آقا ما اینها رو میگیم ام کن به معامل الله در آینده. خب آینده که امونعی خواهد داشت، شما الان ام بکن با آنچه که آینده خدا با آنها ام میکنه. این معنا یکی دوتا مشکل توش تو این پاسخ میشه بهش در پاسخ مطرح کرد. یک، ام کن به معامل الله به زور در فعلیه، به معامل الله به فعلن امر ضرور در فعلیت داره. اینکه امر بکن آنچه در آینده میآید، این خود خلاف ظهور. میگه امر کن به همان چیزی که خداوند به او امر کرده است. پس این برخلاف ظهور فعلیش هست. دو میگه تو الان امر کن با آنچه خدا آینده امر میکنه. خب چطور خدا آینده امر میکنه تو الان باید امر کنی؟ الان امری نداره؟ نه، میگه تو امر تو باید مطابق امر الهی باشه. اگه خدا آینده امر داره خب تو هم زفور امر کن. میگه تأمرهم به ما امر الله به، یعنی امر تو مطابق امر خدا باشه. همانچه که خدا لولا تو بهش امر کرد، این آیه میخواد این بگه، میگه الان خدا به انسان ها امر نهی دارد، تو امر رو تأکید کن. از باقی پدری موثری در این ظروف خانواده تأثیر داری، تو امر رو انجام بده. پس این میرسونی که لولا امر من امری هست، خدا او به عنوان یک مکلف به او امر نهی دارد و همونم کافیه که او فردا عقص بشه بعد با اون امر نهی فرزند. میگه تو هم وظیفه با پدر تو هم بگی، پس تو هم بگی به همان چه خدا به او گفته، نه اونجا خدا فعلا امر ندارد آینده میخواد امری بکند. پس آیه ظاهره که لولا کلام من الان امری هست و من میخوام به همان چیز امر کنم. پس این پاسخ رو که بعضا به نظرم قبلا هم ذکر کرده بودیم بعضی دادن، ما اونجا هم به این رو نپذیرفتیم.
مشکل رو
چیزی
حل میکنیم؟
مثلا امر بکنم به امر آینده، نه امر کنم به ما امر الله بهی در آینده. من الان امر میکنم با آنچه خدا در آینده بهشون امر میکنم. اونا میخوان اینجوری بگن، خب بله، میگه تو برو امر کن با آنچه خدا آینده بهش امر میکنه. این عرض کردیم دیگه، دو تا مشکل داره. یک، قرار خدا بهش امر کنه. یک، اون به ما امر الله به ضرور فعلیت داره، یعنی همین الان خدا امر و نهی داره به انسان ها، تو هم کم و زیاد نکنی یا به همه امر کن. پس این میرسونه که امری هست و تو باید با آن امر کنی. پس این با ضرور در فعلیت در آیه سازگاری نداره، این جواب به اشکال که به اعتبار آینده. و این تناسبش هم اگه امر کنی به همون چی که در آینده بخواد امر کنه، یک شبهه تناسب هم اینجا مطرح می شود. پاسخ سومی که اینجا بشه داد، بگیم آقا خدا به ما امر الله به، به همان چه خدا امر کرد. خب خدا مگه به نابالغ امر استحبابی نداره؟ میام تو هم برو امر کن با اون چه خدا امر کرد. نابالغ در بعضی امور امر که دارد، نگو به ما امر الله بهی وجوبن، خدا بقیه امری داره، تو هم مطابقه با امر برو امر کن. خدا مثلا تو نماز گفته، اونم از 6 سالگی، خب تو هم 6 سالگی امر کنی، 4 سالگی امر، اما در 6 سالگی 7 سالگی که امری آمده، خب تو امر کن به امر الله به. پس اگر امری هست در نابالغ، در همون موارد تو هم امر کن. یعنی اون زور در فعلیت را فی الواقع این جواب حلش میکنه، میگه اینطور نیست که نابالغ هیچ امر فعلی حتی استحبابی نداشته باشه. نابالغ یک امر استحباب و راجحی دارد نسبت به بعضی عبادات، خب شما به همون امر میکنید. همین نماز، قرائت قرآن، روزه، میدونم، نه امر کن به ما امر الله و فرزند را به او. خب فرزند به چی امر شد؟ ای بابا داره میگیم داره دیگه، گوش نکردی؟ فرزند امر استحبابی که داره،
خود فرزند مخاطبه،
بله دیگه، نابالغ دیگه. مشهور مگه نمیگن که نابالغ یک سری امور برش مستحب به راجعه؟ خب پس یک سری، نه حالا اول ما گفتیم به ما امر الله و به ظهور در فعلیت داره، یعنی بالغ. در جواب سوم میگیم نه، نابالغ هم یک سری عواملی رو خدا به او انجام داده، به او خطاب کرده، یکی دو تا پنج تا هرچی. پس اینطور نیست که نابالغین مخاطب امر و نهی خدا نباشن، اونا هم یه امری خدا به اونا کرده، اما امرش استحباب و کراهتیه، وجوبی فقط نیست. خب پس نابالغ فعلا در ظرف عدم بلوغ یه عواملی متوجه او هست ولو استحبابیست. میگه توی پدر برو با همون هم کن. چرا باید برای همین تمهید؟ غرضش میشه تمهید؟ نه اون که یه نکته دیگه ای بود که اون بودیم از با تناسب دیگه، اگر اینجا نشه بعدا انجام نمیده، اما بعدا تو نار میفت. اون با جواب اول اون بس نار رو جواب دادیم. اما این به امر الله به که بعضی بودن که اینم نمیسازه، امری نداره که. پس اون تو اون استدلال که از نابالغ اجنبی است دو تا نکته وجود داشت، یک بحث نار، یه بحث به معامل الله به. خدا نار تناسب با وجوب و بلوغ و تکلیف اینا داره. شما میگید تکلیف بلوغ شرط تکلیف است و بعد از تکلیف نار هست، پس چون که نار آمد شما نابالغ نمیشه. دو تعمرهم به معامل الله به، امر کن با آنچه خدا امر کرد. خب خدا که بهشون امر نداره که، امر بعد بلوغه. تو اون استدلال اشکال دو تا نکته وجود داشت، از اون دو نکته تو این جواب ها داریم پاسخ میدیم. نار رو در جواب اول پاسخ دادیم که از باب اون تمهید. پاسخ دو که ایشون بهش اشاره کرد بعضی آقایان اونجا داشتن که امر کنیم به اعتبار آینده، به آنچه خدا آینده به او امر میکند، این پاسخ ما نپذیرفتیم. خودیم زور در فعلیت داره. پاسخ سه چیه؟ بچه در ظرف بدن بلوغ هم اوامر و نواهی متوجه او هست گرچه وجوبی نیست. پس به ما امر الله به اونجا وجود دارد. بعد میگه تو برو امر کن به ما امر الله به، به همان چه خدا به او امر استحبابی کرد تو پدر چگاه کن به همون داره امر کن. همین بقیه خب بله، تو وظیفه داری بچه رو به همون رو تشویق کنی، تو وظیفه داری به همون تشویق کنی. خب اول باید حتما باش، اما چون روایت تفسیری هی تعمرهم تعمرهم گفت میخوام چندین روایت اومده میگه تو باید تعمرهم نه اینجا چون 6 تا روایت همشون تعمر و نهی داره، همه گفتن آقا تو اگه عمو نهی کردی بسه، عمو نهی کردی وظیفه ای که در آیه به گردن تو انداخته رو انجام دادی. این روایت تفسیری که میخواد بگه اون قو اهلیکم نارا یه وظیفه گردن افتاد، همه نگران شدن. گفتم یه برداشت بدوی هم داشتن که تناسب این وظیفه و وظیفه نسبت به خیشتن، چون به هم عهد شدن من در خیشتن مکلف به نتیجه هم و نجات از نار، گفت در فرزندم مکلف به همینی، باید نجات از نار به اینا بدی، باید از نار نجاتشون بدی. در گفت نمیشه. امام گفت نه، شما که نجات از نار بدی نه اینکه نتیجه حاصل شود، برای شما صرف امونهش کافیست. این آیه نمیگه، اونو ادله دیگر. این آیه نمیدونم، این آیه الان با این تفاسیر آمده این رو با معروف طبق این ام و نهی، اون یه نکته دیگری میشه، این جواب چهارم میشه. پس طبق این رو با تفسیری که میگه تعمرهم، خب بعضی اینو قرینه گرفتن به ما امر الله به، گفتن خدا به بالغین ام و نهی کرده، نابالغ که ام و نهی نداره، پس آیه اجنبیه. به این دو پاسخ داده شد، یک امر الله به بهی به اعتبار آینده، یک نه امر الله به ما مطلق الامر و نهی حتی امر راجع. به این اشکال دو تا پاسخ میتوان داد که این دو پاسخ ما مطرح کردیم. نکته که شما میگید اون خوش میده، یک نکته بقول معروف دیگر جواب دیگری باشد که اون موقع هم سر کلاس دوستان بحث داشتن، نکاتی مطرح شده بود فصل ما قبلا اینو بحث اونجا کردیم که بیا قو انفسکم و علیکم نارا. این روایات اون بقول معروف اگر هم گفتن روایت تفسیری معنای شرع مفهوم نیست، اون وظیفه حداقلی بر او تطبیق کردن که آقا شما چه گنید؟ این میخواد بگه اون چی که تو میتوانی نتیجه محوری مد نظر نیست، تو میدونی خب ادا امانتش بکن. حالا اگه یه کار دیگه هم انسان بتوانه بکنه که از نان نجات بکنه، نفع میشه؟ نه، شامل میشه. و اطلاق قو اهلیکم نارا او را میگیرد. اما در آیه بیشتر ناظر به اون خلط تشابه وظیفه انسان در قبال خود با تشابه وظیفه در قبال اهله، که هر دو نتیجه محوری مد نظر اونا آمد. این آقا کیفت حاضری نفسی کیفه نقی اهلی، یعنی کنه گفت همینطور که من خودم رو باز میدانم آتش، اونم باید یعنی کنه باید باز بدارم. چطور مگه میشه؟ اینا اهل منن غیر منن؟ یعنی این خیلی معلوم بود تو این ترکیب آیه تو اون زمان، چون این مکرر هم سوال شد دیگه، این معلوم بوده کمی جدی بود. یعنی عرف اون زمان این عد چون که شد بازداشتن خیشتن به بازداشتن ار، او هم شبیه خیشتن تفسیر شد در ذهن افراد، اینجوری برداشتنی شد. و هی روایت میخواد بگه نه، این دو وظیفه ماننده هم نیست، او یه وظیفه است، این یک سنخ وظیفه دیگری است، که اگر در اینجا این سنخ وظیفه باشد معنای آمیز. اما ما به اون جواب اول دوباره نیاز داریم. یه نکته شبه هم که قبلا باز اینم چند بار مطرح کردیم پیرو به جوابه، حالا اینا شاید قبل از این جواب اخیر باید اینو قرار بدید تقریر، که یه اشکالی مطرح میشه که آقا شما میگید به معامل الله به استحبابن، چطور میشه خدا مستحب کرد من عمل کنم وجوب، به من عمل کنی وجوبی؟ این با هم نمیسازه. این هم باز دوست جلسه قبل هم اشاره کردیم، قدیم هم اینو توضیح دادیم، اون که مستحب علی ذمه طفله، اینی که واجب است علی ذمه الاب، و دو ذمه دو وظیفه، پس از این جهت مشکل نیست. این قول خب بالاخره تو شما داری به ذمه اب چه چیزی آمده؟ اون متعلق ما فی ذمه الاب همون چیزی که بر ذمه ولد آمده است، بر ذمه تو واجب است که عمل کنیم به معامل الله به طفل را مستحبن. این نمیسازه، چون متعلق این وجوب اول همان چیزی است که بر ذمه دومین نفر سبی آمده، خب بر ذمه او استحبابن آمده، بگیم بر تو واجب است عمل به مستحب کنی، این نمیسازه. این هم پاسخ دادیم که چه اشکال داره، چون این شبه شبه تو امر معروف هم مهمه، تو امر معروف هم همین شبه آمده، بعضی گفتن امر معروف به مستحبات مستحب است. یادتون باشه سال اول مفصل خیلی بحث کردیم، نه پارسال که سال دوم بود، که آقا چطور تو امر معروف بدیم بحث اونجا آمده، که لذا بعضی آنها در امر معروف مستحب مستحبه، به ترک مکروه مستحبه، به ترک حرام واجبه، به ترک واجب واجبه، آمدن امر معروف رو تبدیل کردن به احکام خمسه به اصل متعلق. این تقریبا جواب مشهوره، خیلی ها میان اینجا بله به حسب کودک و انفسکم دیگه واجب نیست بر پدر، میشه مستحب، چون بر ولد امور مستحب است، بر پدر هم چی میشه؟ مستحب میشه. پس وظیفه وجوبی آیه درست نمی کنه برای پدر نسبت به فرزند، وظیفه استحبابی درست میکنه. خود در پاسخ به این اشکال اگر جواب اول رو بهش توجه کنیم به اعتبار نار بعد البلوغ باشد، این مشکل حل میشه، چون بعد البلوغه، بعد البلوغ واجبه، پدرم داره به اعتبار آینده او رو باز میدارد، پس این تناسب چی میشه؟ تناسب بین حکم و متعلق درست میشه و این اشکال دیگه بار نمیشه. اگر به حسب ما امر بهی امر الله بهی ولد رو در حین قبل بلوغش حساب کنیم، این اشکال واسه اینجا مطرح شد فقط. خب این مستحبه، خدا به من واجب میکنه که عمل کنم بچه رو به عمل مستحب، اینا با هم نمیسازن، تناسب نداره. پاسخ، خدا شما رو عمل میکنه بچه رو عمل کنی به عمل مستحب به ما و مستحب به بر فرزند، این چه اشکال داره؟ تو عمل معروف هم بگیم لازم نیست بگیم عمل معروف مستحب مستحب بس، نه، خدا به شما میگه بنده، یه عده‌ای تو امر میگه آقا یه عده‌ای ولتکم منکم امه، یه گروهی باشن که مردم بگن آقا مستحبات انجام بدید. تشویق المستحب خودش یه عمل واجبی است بر مبلغین دین که توصیه کنید که این مستحبات در فرهنگ عمومی از بین نرن. این مواظبت بر این عمل، بیان این عمل، چطور امروز بیان میگن آقا فرهنگ سازی رادیو باید بگه، تلویزیون باید بگه، اونا بگه، خدا میگه یه امت بلند شه اینا رو بگید، همین امت بگه کفایت میکنه. اما یه امت باید ول تکن منکم امه، یه عده باید بیان بگن ولو درباره مستحبات که مشخص بشه. الان میگه آقا فرزند آوری، خب این مستحب واجب که نیست برای پدر مادر که، اما باید یه عده بگن توجیه کنن، تبلیغ کنن، این تو جامعه از بین نره، این استمرار پیدا کنه. پس به معنای فرهنگ سازی مانند اینها این ایرادی نداره که برای یه عده واجب بشود تشویق کنن دیگران رو به عمل مستحب. بله واجب است، نگید دیگران واجبن انجام بدن، نه، دیگران تشویق کنید به اقامه مستحبات، اما شما یه عده باید این کار بکنید، به هم دیگه بگید که آقا نافله بخون، نماز شب بخون، اینا به هم توصیه کنید. خدا به ما واجب میکنه که همدیگر رو توصیه مستحب کنیم به ما مستحب. خب که مستحب که نمیخواه عوض کنیم که، اما اینکه توصیه مستحب بر این مبلغ دین، بر این عالم دین، بر این امه واجب است، چه اشکال داره اصلا؟ چرا کی گفت حتما تناسب با او باید این مستحب بشود اقامه امر مستحبات؟ نه، چون واجب بشود و یه دی امر مستحبات تا این فرهنگ بمانه، فرهنگ عوض نشه، فرهنگ تبدیل نشه. خدا هم بگه توی پدر وظیفه داری با قول لعین و چه و چه و چه در جای خودش بچه رو امر مستحبات کنی، این وظیفه پدریته. کمان یه میگه پدر وظیفه داره بچه مدرسه بفرسته، خب کی گفت واجبه؟ مگه مدرسه رفتن درس خوندن واجبه؟ چطور ما میگه پدر موظف است بچه رو بفرسته؟ اصلا قانون مکلف میکنه پدر رو، خب چرا قانون مکلف میکنه پدر رو؟ میگه در آینده بچه نیاز داره فلان، از اینجا یاد نگیره بعدن دیگه نمیشه. ها یک هم نگاه تمهیدی دارن که از اینجا باید شروع بشه. بعد همین یه پدر میگه وظایفی داره یا حاکمیت وظایفی داره، پس این عیب نداره که حاکمیت پدر اینها یه وظایفی در قبال دیگران داشته باشن، البته دیگران هم کنن به ما امر الله به، اگه مستحب مستحب، واجبه واجبش، هر چی هست به هم هم کنن. نه اونو با دو ذمه جواب دادیم، گفتیم بر ذمه ولد ملاک مستحب داره، امر به او بر ذمه اب است و اون ملاک واجب داره. خب بس بر دو ذمه است دیگه، نه دو جهت، دو نفره. اون که جواب دادیم دیگه، اونو قبلا جواب دادیم که اگر این میگه نمیسازه، گفتیم خب اون بر ولد مستحب است بر ذمه ولد، یه انسانه یه تکلیفه، بر پدر تشویق به او واجب است، یه ذمه دیگه است، یه امر دیگه است، پس ربطی به هم نداره. اما بعضی گفتن نه همین هم با چون متعلق این نکته دوم اومدیم، این جواب اول ما بود، بعضی گفتن نه بالاخره متعلق حکم اول همان حکم دوم است، به این آقا میگه واجب است که عمل کنه فرزند رو به فعل مستحب بر خودش، بازم میگه نمیشه، این جواب اخیر برای این دادی که ببینیم چه اشکال داره که خداوند به یه دی واجب کند دیگران تشویق مستحبات کنن. خود نبی کارش همین بود دیگه، خود ائمه کارش همین بود. این یه عدم تناسبی نیست، خلاف مناسبت حکم موضوع باشد و این قینه بشود بر تغییر معنا و رفعی از ظهور. این میتونه با همین توجیه این رو توجیه کنیم و درستش کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینجا هم همین میگیم، بر پدر واجبه، تو پدری تشویق کنی فرزند رو به کودک، چون میگه الان قانون میگه پدر باید بچه رو مدرسه بفرست، بعد این اعمال بچه ها یاد بده. نه یکی نه همین اشکال نداره که بچه برای اینکه که واقع به نوعی همشون تمهیدن، اما همین الان بچه یه سری کارا نباید بکنه به دیگران آسیب بزنه، از یه نفعی برخوردار بشه، از یک مضراتی پرهیز کنه، همین الان به نظر فعلی، اما بر اون الزام نمیکنه دولت، اما به پدر مادر الزام میکنه. حالا مثالش که ایراد نداره که مثلا مثل مواردی که بر مالک واجب میشود اموری انجام بده، طرفش حیوانه. تو باید اون رو حفظ کنی، نذاری مردم آسیب نزنه، مال مردم از بین نبره، داره از میده، یجب که جلو حیواناتو بگیری. خب او تکلیف نداره، اما تو که یه وظایفی داری، تو یه وظایفی داری ولی او تکلیف نداره، این چه اشکال داره؟ تو که پدری، خب ما امر پدری دیگه، میگم حتی اونی امر ندارد باز تو وظیفه داری. حتی کسی که طرف مقابل هیچ قابلیتی نداره، باز بر این و مالک، بر این مولا، بر این شخص یه وظایفی میذارن برای حفظ منافع اجتماعی و مسائل دیگر. پس اشکال نداره طرف بی تکلیف باشه، تو تکلیف داشته باشی، طرف تکلیف مستحب باشه و تکلیف وجوبی داشته باشه. او بر ذمه او مستحبه، بر ذمه او الزام به انجام ندارد، اما تو با تشویق، تو تشویق میکنی که بچه بیا مستحب با انجام بده، این چه اشکال داره؟ تو تشویق میکنی که تو مستحب با انجام بده. تشویق کردن من یه فعل واجبه، اما من تشویق میکنم بچه رو به چی؟ به مستحب به انجام این کارا. بله بچه ما که ما الان که هنوز وارد وظیفه متربی نشدیم، که شدیم این تو فصل متربی، دوباره این مباحث از جانب متربی بحث میشه. او از امر بالامر امرون اون اونجا میاد که برای متربی وجوب درست میکنه یا خیر. ما نه وظیفه مربی را ذکر میکنیم که چه اشکال داره برای مربی لازم باشه. خب ما برابر مشروعیت شروع کردیم دیگه، اگر مشروعیت رو نپذیریم و تمرینی بدانید، خب این جواب نمیاد که بر بچه مستحب است، چون کلان تمرینه، همون جواب اول میاد، تمهید تمرین. اگر طبق مشهور که عبادت سبیل را مشروع دانستن، خدا به جزا میده، ثواب میده، گرچه عقاب نمی کنه، پس امر مستحبی دارد، پس عقابی ندارد، خب پس این جواب میشه دارد. مقدم نه، مقدم واجب نسبت به خود فرده، باز دو نفرن، مقدم واجب نسبت به خود فرده،